بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در فرازی بودیم که با این جمله شروع میشه که فمعکم معکم لا مع غیرکم، اظهار می‌داریم که ما تماماً با شماییم و با شما، نه با دشمنان شما. و بعد اظهار داشتیم که آمنت بکم، ما رجوع قلبی و ایمانی به شما داریم و ولایت اولین شما و آخرین شما رو پذیرفتیم و از دشمنان شما بری هستیم، به هر شکلی که این دشمنان شما در صحنه تاریخ باشند. رسیدیم به اینجا که اظهار می‌داریم که والقاسبین لارثکم و شاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت من دونکم و کل مطاع سواکم و من الائمت الذین یدعون الی النار. ما مرزهای خودمون رو با اونهایی که حقوق شما رو زیر پا گذاشتند و به مقام شما شک کردند و از شما جدا شدند، مرزهامون رو با اینا مشخص میکنیم. و من کل ولیجتن من دونکم، و از هر جریان جذابی که غیر از مسیر و فرهنگ شماست از اینها فاصله میگیریم. و من و کل مطاع سواکم، و از هر حاکمیتی که از ما طلب اطاعت میکنه ولی غیر فرهنگ و مسیر شماست از اینها هم فاصله میگیری. و من الائمت الذین یدعون الی النار، از رهبرانی که ما رو به آتش میکشانن از اینها هم فاصله میگیری. عرض شد که هیچ زندگی بدون تولا و تبرا نیست، چه سرخ پوستای آمریکا باشن، چه سیاه پوستای آفریقا باشن، چه سفید پوستای اروپا. تولا و تبرا ذاتی بشر است، چون بشر یه قوهی داره به نام قوه، بهش ما اصطلاحا میگم شهویه، یعنی قوهی که طلب دوستی میکنه برای خودش، و یه قوهی دارن انسانها به نام غضبیه که مرز خودش را با یه عده‌ای مشخص میکنه. هیچ انسانی بدون قوه غضبیه و شهویه نیست. دین اومده است این قوه ها را مدیریت کنه تا ما بد مصرف نکنیم. این دروغ بسیار بزرگ است که یک کسی بگه من میخوام پیشنهاد کنم همه را دوست داشته باش. این دروغه، نمیشه همه را دوست داشت، اما میشه که خوبها را پیدا کرد. حواسمون باشه بی خودی دشمن درست نکنیم، خوبها و خوبیها را دوست داشته باشیم و بدها را به جهت بدیشون بد داشت بد بدونیم و دشمنی بکنیم. منظور عرضم اینه که اولین روشن بشه که اگه کسی پیشنهاد کنه من میخوام همه را دوست داشته باشم، ناخون بزنید، این یه جنایتکار است. این میخواد سر بشریت رو شیره بماله. این نگاه کردین چه آمارها را، این بنیانگذاران آمریکا این جان لاک اینا یه شعار عجیبی دادن. اولا مردم نفهمیدن نتیجه چیه. گفتن هر کس به جهت انسان بودنش قابل احترام است. خب این که خیلی قشنگه به ظاهر. خب حالا اگر که این بد شد چی؟ گفتن نه دیگه از انسانیتش خارج نشده است. اینجا بود که گیر افتاد کار. اول شعار اینقدر قشنگ بود که فکر کردن اروپا بنا صلح و دوستی را به بشر بده. این راسل 100 سال عمر کرده، هر دوتا جنگ جهانی اول دوم را خوب با جانش لمس کرده. میگه ما اول فکر کردیم اون بهشتی که پیامبرا به ما وعده دادن را ما تو اروپا میتونیم درست کنیم. میگه بعد متوجه شدیم جهنم ما درست کردیم. شوخی نیست، دو تا جنگ جهانی تو یک قاره واقع بشه بیش از 40 میلیون، همطور هی ما میگون کشته بشن فقط خودشون همه بکشن. خب همطور ما داریم را صادرات میشیم. اصلا من فکر نمی کنم بشر هنوز تونسته باشد فکر کنه چطوری میشه در یه قاره بیش از این که میگم بیش از 40 میلیون، خیلی بیشتر از، یعنی از 50 و 60 هم حرف حساب، ولی دیگه این که حد اقل اقله، اصلا 1 میلیونش نمیشه تحمل کرد. خب حالا چرا این را من تأکید میکنم؟ تا عظمت این فرازها را بفهمین. اگر دشمنی یا دوستی را تعیین نکنیم، الان در آمریکا همه، حالا که من اینجا نشستم، آمار میگه که اینا اومدن یک سری سالن درست کردن تو همه شهرها که زنانی که دائم از شوهراشون کتک میخورن پناه ندارن، میان به اینجا پناه برن. بعد اینقدر جمعیت اینا زیاد شده که یکی از مشکلات آمریکا شده است. اینجوریه با، اگه کسی دوست یا دشمنیش را درست تعیین نکنه، خب به زورش نگاه میکنه. خب زورش که بیشتر زنشه، زنشه میزنید. خب این بیچاره حالا فردا با چنگیز میخواد پیشونیش هم پینه کنه، این با چنگیز محشور میشه. حالا بحث سر این است که وقتی آدم دوست یا دشمنیش رو تعیین نکرد، نمیدونه نزن با کی در بیفته. خب با خودش در میفته. یعنی شما فکر کنین این جنگ جهانی اول و دوم اروپا سر چی شد؟ هیچی جرمن ها نمیدونم با بقیه گفتن ما نژاد برتری، یعنی یه چیز علکی عین شیطان. شیطان گفت انا خیرون من، با جنگ شروع شد. یه جنگ شیطانی سر هیچی. حالا شما حساب کنین جنگی که ما مثلا تو اسلام داریم، جهاد مقدس، میریم کمک کنیم که حاکمان ظالم سایه زورشونا از سر مردم بردارن تا مردم در فضای نوری تنفس کنن. این جهاد را ببینین، در واقع جهاد با بدیها و پلیدیهاست و اولا باید یقه خودمونه بگیریم. حالا اینا بذارین کنار این نحوهی که امروز در دنیا بشر گرفتارش است. و مسئله هم خیلی گسترده تر بدونی، ما تو طایفمون، توی خونمون، اگر ما دوست یا دشمنیامونو تعریف نکنیم، واقعا همون مصیبت گرفتارش میشیم که شیطان گرفتار شد. یه چیزای علکی را ملاک میگیریم، بعد با هم در میافتیم. وقتی دوست یا دشمنی درست تعریف نشه که آقا ما مظاهرت اسمت را دوست داریم و هر کس به اینا نزدیکه دوست داریم، و دشمنان اینا که مظاهر خباستند و دشمن میداریم، و هر کس به اندازه ای که به اینا نزدیکه است دشمن میداری. خب دستگاه میشه برای خودش. آدم بچهش هم وقت دیدیم تو روایت قبلی حضرت فرمودن که خب اگه ما با ما بخوای بیعت کنی، اگه ما بگیم بابا دا بکش چی؟ گفت باش میکشم. این مرز نظر عصمت تا اینجا آدم رو زلال میکنه. بابای من است و هم نژاد من است. اینا درست حضرت بد فرمودن؟ نه، ما همیشه همچی توصیه های عکسش داریم. اما میخوام عرض کنم اینقدر آدم باید جایگاه حب و بغضش رو مدیریت کنه، تعریف کنه. وقتی که انشاءالله خودتون مواظب بید، وقتی مشخص شد با سیره لطیف اهل البیت آدم دوست یا دشمنش مشخص شد، بله اون وقت با دشمنش هم با برنامه دشمنی میکنه. دیدین که حضرت وصیت کردن اگه زنده موندم که خودم میدونم با ابن ملجم چی کار کنم، اما اگه من رحلت کردم یه شمشیر به من زده، یه شمشیر بهش بزن. این چه دنیایی میشه؟ یعنی دشمنی هام به عالی ترین شکل مقدس میشه. عرض کردم این گاردین وقتی که اول جنگ حمله کردن به ما، اینا یه حساب دیگه کرده بودن. حساب کردن یه جنگ است بین عرب و عجم را میندازیم. ما صدام میگه آقا من مهدم قسمت به اصلاح خوزستان را کمک کنم و دسفول را کمک کنم و همه اینا را میخوام به عربیت خلاصه برسونم و اینا. یه همچه تحلیلی داشتم. یه هفته از جنگ نگذشت، گاردین نوشت حضرت امام، حالا تعبیر من از حضرت امام، جنگ بین صدام و ایران را به جنگ مقدس و جهاد تبدیل کرد و دیگه تمام از کار صدام. یه هفته با تاریخش مشخصه، با یه هفته. این ببینید، اینا میگن دشمنی زیبا. دشمنی ما به کسی نداریم، ما دشمنیمون هم مقدسه است. یعنی به نور اهل البیت هر کس در مسیر اهل البیت نیست که مجسمه تقوان اهل البیت، خب معلوم است ما با اینا در یه مرز دیگه هستیم. وقت این که به قول همین دوستا میگن چی شده است که ما مسلمون ها با خودمون در افتاده، چی شده است که خونواده های مذهبی با خودشون در می افتن؟ اینا نشونه این است که دوستی ها و دشمنی ها قاطی شده است. اینا جدی بگیرید که اولین کاری که باید بکنید بناست که به ما گفتن و بالوالدین احسانا، نگفتن اگه مؤمنن احسانا، که آیه ببینید اطلاق داره بالوالدین احسانا. یعنی مرز دشمنتون هیچ وقت نباید یهو جای نفوذ کنید که خدای نکرده به پدر و مادرتون یه اوف بگید. خب اینجاست که در گفت که اگه کافرند ولا تطعهما، ازشون اطاعت نکن اما احسانشون بکن. این چقدر مرزها رو لطیف تنظیم میکنه. داریم که پس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خیارکم، خوبای شما مردا اونان که برای همسرشون خوبن. روانکاوی کنید اینا، شاید یکی بگه میخوان فمینیستی عمل کنن. نه، یه حقیقتی، چون مرد در موضع قدرت هست، هم از نظر قدرت بدنی عموما، هم از نظر اقتصادی. این خطر هست که از این قدرتش سوء استفاده کنه. خب میخوان نجاتش بدن. یعنی اگر این دستور ندن، این ممکنه از هلاک بشه. میگن خیارکم، بهترین شما مردا اونایین که خیارون، خوبن، نیکن برای همسرانشون. دیگه اینجا باز کلیه رعایت. شاید من تاریخ اسلام و اون زمان که میخوندم، حقیقتش یه خورده تو رو همین سوال بود که چرا پیامبر اینقدر عیالاشون رو نونور میکنه. قشنگ معلوم بود نونور، عجیب نونور بودن برای پیامبر. بعدم این روح لطیف نبوت اقتضا میکنه. همین یعنی شما از بیرون نگاه میکنین میگون که این خیلی عایشه و اینم حفظه و اینا که اینقدر پیامبر رو هرس دادن، آیه قرآن اومد پیغمبر اینقدر کوتاه نیا، چون الان اون کوتاه اومدن پیغمبر از جنس دیگه بود که کاری به رابطه عاطفی نداشت، حکم از خدا اومده بود، حضرت مثلا وظیفه شون بود یه کاری بکنن، خب اینا یه خود مثلا سخت بهشون میگذشت، گفتن نه اونجا وظیفه ده باید انجام بدیم. اما هر زمینه که این روحیه ایست که وقتی آدم دشمنی ها رو درست تعریف کرد، دیگه با داداشش و نمیدونم اخویش و مادرش و باباش و همسایه و اینا که دعوا دیگه نمی کنه، دعواها قشنگ تعریف شده است و اون زیبایی هایی که شما میبینید مؤمن با مؤمن باید داشته باشد دیگه ظهور میکنه. بحث گسترده است. عمده ارزم همین جاست که ما اولین کاری که باید بکنیم مشخص کنیم آقا اصل دوستیمون باید در کجا باشد. به قول علامه طباطبایی حتی میگن که ما در اسلام توصیه نشده است مادر و پدر رو دوست داشته باشیم، توصیه شده است پدر و مادر احترام بذاریم، فقط توصیه شده است اهل البیت دوست داشته باشیم. اما حالا عجله نکنید، حالا پدر و مادر کافر رو باید احترام بذاریم یا نگذاریم؟ باید بذاریم. اگه یه پدر و مادری همین که ما متولد شدیم گذاشتندمون تو کوچه، همونشون نه شیر به ما دادن نه چیزی، حالا بعد فقیر شدن واجب است بر شما که به این پدر و مادر چکار کنید؟ واجب شرعیه و باید کمکشون کنید که از مایحتاج اصلیشون محروم نشه. صبر کن. حالا اگه قضا دون داده، حالا دو تا حق پیدا کرد، چرا اون حق اولی چی بود؟ حق ایجاد. پدر و مادر مسیر ایجاد ما شدن، یه حق دارن. اگه قضامون دادن، نمیدونم تیمارمون کردن، این دو تا حق. اگر مسلم بودن، سه تا حق. یعنی پس مسلمان بودن حق اضافه است. ببین چه لطیف میشه روح بشر وقتی اینجوری برخورد کنه. چه عجب این و حالا عجیب شیطانیا رو ببینید. خودی بنده خدا یکی به من برای من نوشته بود که من از پدر و مادرم متنفرم چون که اینها خیلی به من نمیرسند، خیلی به اصطلاح کمک من نکردن تو اموراتم، محلم نگذاشتن، مثلا که من میخواستم هر دانشگاهی میخوام برم اینها گفتن نه فقط دانشگاهی تو شهرمون باید بری اینا. خب این تمام شیطانست. یعنی وقت حرفش جالب، میگه من هر چه میخوام فکر کنم به تنفر اینا فکر میکنم. خب یعنی چه؟ یعنی یک شیطان کامل بر روح این غلبه کرده است. این برای نیست که مرزه. اگه محبت اصلی را شناخته بود در ذیل چشمه محبت به اهل البیت جاری میشد این محبتش، دید فدای این پدر و مادر برم که مسلمونند و علی دوستن. یعنی شما عکسش دیدین مثلا میگه آقا من خدا را شکر میکنم من کفش این پدر و مادرم را جفت میکنم که منو علی دوست کردند. از این بالاتر میشه کسی آدم؟ خب وقت اون من الحمدلله چقدر محبت عوض میشه، چقدر ظریف میشه مسئله. دوباره عرضم را دقت کنید، اگر ما به چشمه محبت دست پیدا کردیم در هر جایی آثاری از این چشمه بود، اون وقت ما محبتمون شکل خودش داره. چطوری شما اگه آبا دوست داشتید فقط دریا رو که دوست ندارید، دیگه رودخونه رو هم دوست دارید، کاسه آب هم دوست دارید به اعتبار آبش. هر جا بوی محبت بوی اهل البیت میاد ما فدا میشیم. این خیلی کار عجیبیه. میگم آقا نه اینا اهل ولایت هست، یا آقا علی دوست هست. دیدم یه بار یکی روزنامه قشنگ نوشته بود، نوشته بود که یکی زد به اون یکی دوتا از این ماشینا، بعد دید که پشتش یه جمله از یه جمله به حب حضرت زهرا نوشته است. گفت که ده بود که بعد من این ماشین ما رو له و په کردی، ولی به فدای این جمله که نوشتی ما که ادعای نداری. این کیفی داره، یه زندگیه. خب ما تصادف خشونت میخواد بیاره دیگه، خشم بیاره. یه لحظه میبینید عجب این جمله را دیبشه در وحزرش خشم کرد. خب اینجوری زنده میکنه آدم. و وقت دونه دارم میگیرم. شخصی است به نام سلیم ابن قیس، این روایت رو اشاره کردم اما روش خود دقت کنید تا جمعش کنیم. میپرسید از امیرالمومنین که ما ادنا ما یکون به رجل ظالا، کمترین چیز که موجب گمراهی میشه چیست؟ حضرت فرمان اینه که تو نشناسی کیا باید دوست داشته باشی. لا یعرف من امر الله به طاعته الى آخر. میفرماد و فرض ولایته، تو باید کمترین، یعنی اگه در این حد نیستی گمراهی، اگه ندونی مرز محبتت را کجا باید مشخص کنی تو هیچی نداری. خدا میدونه اینجوریست. امروز اگه ببینید خانواده ها، زندگی ها، شهر، کاسب، اینا همه با هم قهرن، چون که اون اولین قدمی که باید به عنوان این که بدونن کجا باید محبتشون رو خرج کنن اینا بر نداشتن. وگرنه میشود، یعنی واقعا میشد یه کاسبی نگران مشتریش نباشه، بگه حالا ما این کالا رو میدهیم بهش، خرابم که بود که بود. اصلا نمیشه. این مال اینست که محبت به اهل البیت گم شده، حالا در سیر اون محبت نمیتونه دیگه در جمال اولیایی که حب اهل البیت دارن اون مسیر حب بشه سیر بده. یعنی شما اگه یه کسی را دوست داشته باشین اجازه به خودتون نمیدین ضرر بهش برسید. عکسش بارها براتون نشده که میگوید ایشالله این ضرر به ما برسه اما به این نرسه. حتی میرین تلاش میکنین که این مشکل فلانی حل کنین که یه ناراحت نشه. دیدن گاهی اوج محبت چه قوقای به پا میکنه. ما خودمون داشتیم از این موارد که رفقا تلاش میکردن که یه کاری بکنن که اون استادشون اصلا ناراحت نفهمن که ناراحت بشه. موارد خیلی بوده از حالا. این چرا؟ برای اینکه روح حب وسط است. حب به اهل البیت. حب که آدم بشناسه میفهمه کجا خرج کنه. کجا خرج تو اینا من اینجا نمیتونم مفصلش بحث کنم. بیشتر بحثش تو همون مبانی حب اهل البیت باید دنبال بشه. ولی این دومیشو غفلت نکنین دا. اگه حب به اهل البیت داشتید، اونهایی که ولایت اهل البیت دارن دوست میدارید، حتما از مسیر حب به اهل البیت دشمنارم با برنامه دشمنی میکنین دا. و وقت دیگه اگه به ناسی شمشیرش بزنید دوتا نمیزنی یا. این بحثش خیلی ظریفه. حضرت میفرماند که تو باید مسیری را پیدا کنی که این کمترین خطر رو اول برای خودت دفع کنی، که اون اینست که خوب با وارد زندگیت بکنی. ابی سعید خدری که اگه یاد باشه تو روایت حضرت فرمودن حضرت صادق که نه تنها خدا و پیامبر و اهل البیت باید دوست داشته باشی، مؤمنین رو هم باید دوست داشته باشی. یکی از این مؤمنین که اسم بردن همین ابو سعید خدری است. اینشون میگه که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم شنیدم یه روزی که ذات یوم جالسا، نشسته بودیم با پیامبر، و اندهو نفرون من اصحابه، یه تعدادی از اصحابم نشسته بودن، فیهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، از قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وقت پیامبر فرمودن هر کس بگه لا اله الا الله وارد بهش میشه. و السلام، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقال رجلان من اصحابه فنحن نقول لا اله الا الله. دو تا از اصحابش بلند شدن، حدس بزنید جیازا تو تاریخ اومده است، اما خودتون هم گفتن چیزی نیست، ما میگیم لا اله الا الله. خوب دقت کن، یاد گیرین چطوری پیامبر حرف زنه. شما هم تو حرف بزنید، هم گفت که هم یه جوری بگید که هم همه بفهمن، هم که شما نگفته باشید. اینجوری باید آدم حرف بزنه. حالا یه ابو سعید خدری داره میگه، میگه که فقال رسول الله صلوات الله علیه و آله انما تقبل شهادت لا اله الا الله من هازا و من شیعتهی الذین اخذ ربنا میثاقهم. میگه که پیامبر اشاره کردن به امیرالمومنین، گفتن شهادت لا اله الا الله رو خدا از این آقا و از شیعیان این آقا که اخذ ربنا میثاقهم، که خدا میثاق و عهد اینا را قبول کرده، شهادت لا اله الا الله را میپذیرند. این یه بحث. فقال الرجلان فنحن نقول لا اله الا الله. دوباره اون دوتا آقا بلندشون گفتن خب خیلی خوب ما میگم لا اله الا الله. پیامبر ول نکرد، فوضع رسول الله یده على رأس علی علیه السلام. حضرت بلند شدن، نه خیر فایده نداره، تو این خیلی از اینا چیز یاد بگیری که باید تاریخ را تجسمی به بشریت نشون داد، نه به تئوری صرف. بلند شدن، دستشون رو گذاشتن رو سر امیرالمومنین. قال علامت و ذالک، علامت این که میگین لا اله الا الله اینه که ان لا تحل عقده هو، اینه که پیمان اینه نشکنید. ولا تجلسا مجلسه، جایی نشینید. ولا تکذبا حدیثه، حرفی که این میزنه رو تکذیب نکنید، تصدیق کنید که حرف این حرف حق است. اینجا حالا دو تا نکته اصلی اون قسمت آخر است، ولی اون قسمت اولش همین این که گاهی مثلا شما تو دعا میخونید که آقا هر کس مثلا این دعا رو بخونه دیگه مستجاب میشه برش مسئله، یا مثلا حج و عمره نصیبش میشه. نه، اگه روی کردش به امام معصوم نباشه نمیشه. اون روایت تو فضایی گفتند که فضای روی کرد به امام معصوم بوده است. یعنی ما هر کاری زیر این آسمان میکنیم، اگر رجوعمون به امام معصوم نباشد و در ذیل نور امام معصوم نباشد هیچ فایده نداره. مثل لا اله الا الله گفتن اون دوتاست. اینجا خودش خیلی بحث داره که قلب باید از طریق امام معصوم نور بگیرد و رجوعم به اون آرمانی ترین شکل حیات باشه. یعنی شما باید امامتون علی علیه السلام باشه تا این لا اله الا الله تون لا اله الا الله باشه. اگه نه یه لا اله الا الله است که ولست تو این دنیا، به جای رجوع نداره. یه بحثش. اما نکته بعدی که می‌خواستم بگم برای این قسمته، ببینیم اول متن دعا رو زیارت یه بار دیگه نگاه کنین. شما میگون که من ای امام معصوم که اومدم در زیارت دون، از هر جریانی که غیر از جریان اهل البیت هست و میخوام منو جذب کنه، من جدام. ولیجه، ولیجه یعنی یه چیز جذاب، نه جداست. شما حالا همین نمونش که حالا سال تولید ملی هم هست، خب همینه دیگه. کالاهای غربی هرچی هم میخواد خوب باشه. اگر ما همتراز این کالا رو داریم، به معنای که نمونش رو داریم، هرچی هم میخواد اون جذاب باشه. چون این جذابیت با رجوع به دشمن اسلام و استکبار همراه هست، دشمن است. که آقا ضرر میکنه، خب ضرر بکنیم. میگه ما شهید که میشیم ضرر نمیکنیم. تو برای اینکه نمیدونم یه جارو برقی بخری که یهو ضرر میکنیم، بچه های ما جانشون رو دادن و ضرر کردن به ظاهر. چه ضرری؟ وقتی آدم عهد با ولایت و اسلام را تو رعایت کالای ایرانی به دست آورد بعد که شما مردین مفتخرید که آقا با این که کالای ایرانی ضرر داشت و نمیدونم درستم ما نتونستیم استفاده کنیم ولی گرفتیم، مفتخرید، منورین به این رعایت ولایت. این خیلی بیش از این حرفا که نمیدونم حالا اگه بخریم پس فردا خراب میشه. خب خراب میشه دوباره میخریم، اصلا حالا یهو هم دیگه مجبور میشیم نخریم، اما آخرش باید بنا رو گذاشت. این خیلی صفته بعدی است که تحت عنوان این که آقا ضرر میکنیم ما، نم چرا ایرانی ها خودشون جمع جور نمیکنن؟ خب یواشاش میکنن، اصلا ما فرض میگیریم که اینا هم نکنن، به ما چه؟ ما ولیجه یه غیر الهی میدونیم این وسایلی که دشمن ما میخواد از طریق اینها بر استکبارش بر ما بیفزاید. این غیر این است که یه وقت نه یه کاست معلوم اسم از این دکون که چیزاش بهتره است باید چیز بخرم، این اوغلایه. ولی اگه این دکون میخواد روح شیطانیشه بر من حاکم کنید، اینجا که حرام است. حالا خارج از این، یعنی از نظر هر حکم فقهی حرام است اینجا، چون دیگه به اصطلاح تمرد از حاکمیت الهیه. اینه که اینجا شما تو این فراز میگون که ای امامی که اومده ما در زیارت شما، ما از هر جریانی که غیر جذاب، جذابیت شما نیست، جذابیت غیر شماست، ما ازش فاصله میگیریم، دوری میکنیم. بعد تو فراز بعدی هست و کل متاع سواکم، که من این روایت در این رابطه، متاع یعنی کسی که ازش اطاعت میکنه. آقا ما از غیر شما اطاعت نمی کنیم. من تعجب میکنم بعضیا میگن آقا مبنای ولایت فقیه کجاست؟ خب تو خودت بارهای زیارت جامعه رو خوندی، زیارت جامعه میگه حق نداری به جز از اطاعت خدا از کسی اطاعت کنی. خب حالا در زمان غیبت هم که فرق نمی کنه، ما نمیشه جز از خدا اطاعت کنیم. حالا در زمان غیبت که امام معصوم حاکم نیست، فقط باید کسی حاکم باشد که حکم خدا و امام معصوم که حکم خداست رو اعمال کنه بر جامعه. خب این ولایت فقیه مگه میشه غیر این؟ یعنی شما یه عمر بگو برای تو الله از همه چیز دوری میکنم به سوی خدا میام با اطاعت از شما، و بعد خدایی نکرده راضی باشی به حاکمیت شاه. تمام اون زیارت جامعه که خوندی و میگوی چرا استجابت نشد، برای همین استجابت نشد. اگه کسی 100 سال زیارت جامعه بخونه ولی راضی بشید به حکومت شاه، تمام زیارتاش باطل است. دیدین یکی از استادا فرمودن که حالا معلومه است آیت الله ملکی تبریزی، میگن که رفتم خدمت استادم آیت الله حسین قلی همدانی، گفتم آقا چندین سال است من خدمت شما، هیچی نشده، اثری از اون سیر روحانی ندارم. فرمودن اون ملکی تبریزیایی که تو اون منطقه نجف هستن با شما چه ارتباط داره؟ گفت چرا شقومین با هم تو تبریز توی محله میشینیم ولی ما طایفتن با اینا اختلاف داریم، رابطه نداریم. فرمودن تا کفش اینا رو جفت نکنی مسئله حل نمیشه. گفت که استاد یا ما هم برنامه ریزی کردیم، بالاخره سخت است ولی خدا کمک میکنه، خدا میدونه کمک میکنه. گاهی میگه آخه چطوری من برم عذرخواهی بکنم، زشت است پر رو میشه، ولی اگه اراده کردیم یعنی عکسش شما به نابود برین عذرخواهی کنین، یه مرتبه این طرف آقا سلام علیکم، خدا کمکتون که شما برید حرف خدا رو بشنوید. ظاهرش تواضع و سخت است ولی باطنش یک علو و رحمت و نورانیتی برای آدم میاره. شما امتحان کنید خدای به حق خودت ما را از این تواضعی که منجر به رجوع به تو میشه محروم نکن. حضرت آقا میگن بالاخره رفتیم و شد دیگه حسای و هم رفیق شدیم با اون ملکیه تبریزی وسادوش. بعد اومدیم دیدیم که نه خود به خود مسائل حل شد. بعضی ها دوستان میگن آخه چه تو دعا خواهش میکنم دقیقا، آخه مگه میشه دین و نمازی که ولایت الهی تمامش حضور نداشته باشه نماز بشه؟ مگه شما تو روایت ندین اگه کسی راضی به طاغوت شد نمازش باطله؟ آخه بس ما چطوری کسی بشه ولایت فقیه ها قبول نداشته باشه آ نمازش درست باشه؟ من چی میدونم چطوری میشه؟ البته بعضی ها نمیفهمند اون بحثش جداست، اگه کسی واقعا بفهمد ولایت فقیه یعنی چه و مخالف باشد، حضرت امام میفهمند مرتده، تو کتاب ولایت فقیهشو میفهمند مرتده، یعنی اصلا از دین خارجه. البته اینا که میگن ما ولایت فقیه قبول نداریم اینا اصلا نمیفهمند چی دارن میگن، خدا رو شکرم که نمیفهمند، اگه نه خیلی درد سر برای شما با خودشون درست میشه. منظور اینا گستگاه شما یه اخلاقی بدی دارید، خب تا این اخلاق بد درست نکنین که حالا هرچی هم نماز شب بخون هرچی هم روحیه معنوی ده بخیر نمیشه، یعنی ناخون بزنید یه کار کنده درست بشیم. هممون هم میگم گاهی ما مثلا میشنویم بعضی رفقا از جهتی هنوز اونجور که باید و شاید ظرائف رو رعایت نمی کنه، معلومه نتیجه نمیگن. خب حیف نیست بعد از دو سال سه سال آدم با قرآن روایت مانوس بشه ولی نتیجه نگیره؟ نمیشه که شما همسایه ساده تن که همسایه آدم اگه از آدم راضی نباشه کار خراب میشه. نمیشه، ما هیچ حقی نداریم کوچه، یعنی اگه صوت ما موجب آزار همسایه بشه اول فعل حرام است، خب کار میخوابه. بعد شما میگون چرا کار نمیشه؟ همسر آدم چه زن نسبت به شوهر چه شوهر نسبت به نمیشه که ناراضی بشن اینا، یعنی جلو نمیره. میگن چرا مثلا سیرمون نتیجه نداره، چرا زیارت جامعمون اونس نمیاره؟ داخل این زیارت دیگه بالاترین شکل اونسی که توی هستی به نظر من میشه داشت اونسی است که با زیارت جامع میشه با اهل بیت داشت. خب بعد خب نمیشه که، یعنی ما باید رعایت همسرامونو بکنیم، احساس کنن که ما حقوقشون رعایت کردیم و سختگیری بهشون نکرده باشیم. این سختگیری ها خیلی ضرر داره، یعنی یه آهی پدر و مادر یا همسر یا همسایه ما را همچین، مگه نشدن سر پل صراط نگردون میدارن؟ خب یعنی همه حالا نمیذارن بریم، پل صراط صورت همین دنیاست. اگه ما یه کاری کردیم که حالا مثال به خصوص تو زن شوهر گاهی این پیش میاد دیگه، مثلا سختگیری های بیجا، یکی از این بنده خدا با میگفت که عیال ما میگه که چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ کجا تو اسلام گفتن که ما توی اول وقت امر به معروف بکنیم؟ فوزولی میخوام نخونم، بگم من به تو چه؟ من فقط وظیفه نماز بخونم، نمازی خالی، نه ربنا واجب است بگم، نه سه تا سلامات واجب است بگم، اگه مقلد امام باشم نه سه تا تسبیحات واجب است بگم، میخوام یه نماز برقی شدید بخونم و بعدم برم بشنم تلویزیون نگاه کنم. به تو چه؟ اصلا اینقدر که حق این آقای جبران، خلیل جبران خدا رحمتش کنه، اهل مسیحیت است ولی خیلی شیعه است، میگه که همین طور که ستونهای یک معبد باید با هم فاصله داشته باشن ولی در این حال مشترک باشن در نگه داشتن طاق معبد، زن و شوهران باید در این اشتراک با هم فاصله داشته باشن قفل نشن اینقدر به هم. میگه از تو میخواهم که بر سر یک سفره نان بخوری اما هر کدوم نان خودتونو بخوری. ما خیلی با هم یکی هستیم، میخوایم با هم یه نون بخوریم، دعوادون میشه؟ یعنی زمینه نه تو نون خودتو بخور نه نون خودشو بخور. رابطه ها خیلی باید حساس باشید، شاهد داریم ما، یعنی اینقدر باید آدم حالا شما حساب کنید فکر که خیلی هم مؤمنی، خب بعد میگه چرا نماز شبم نورانی نیست؟ خب برای اینکه فضولی کردی تو کار مردم، گفتی چرا مثلا نماز دو تند خوندی. ما امر به معروف، معروف اینجا یعنی واجب، امر به معروف، ما واجب و حرام رو باید یقه همه بکیریم. اما مستحب و مکروه ها که کار نداریم. گفتم برای ناره یه خاطر قشنگیه، خیلی قشنگه. ما ناپریزی کرده بودیم یه تیکه رفته بودیم جبهه، بعد این بعضی این بچه ها و یه روحانی بودن، اینا میمدن میگشتن توی اون روز نجف، لشکر نجف نبود، تیپ نجف بود، اینا میگشتن دور بین بچه ها، بعضی بچه ها که این شارباشون بلند بود، بعد با این شوخی اینا که آقا چطور از میخوایم یه کمپوت بریم بخوریم، اینا میوردندشون تو اتاق روحانی اونجا، بعد کتبستشون میکردند و این آقا بعد قیچی ها میزه شکار میکرد، این شاربارا کوتاه میکرد. بعد یه روحانی دیگه اومده کوچه را همچی میکنی، گفت میخوایم سنت الهی را اجرا کن، گفت یه حرام بیان کردی. گفتن چرا؟ گفتن شارب گذاشتن مکروه است، کوتاه کردنش مستحب است، تصرف در امور غیر حرام است. شما که با زور موبایین کوتاه کردی فعل حرام انجام دادی. ببین چقدر مسلمونن اینا، خیلی ظریف مسئله. حالا از موضوع خارج شدیم، اما اینکه ما حواسمون باشه گاهی حاکمیت حق به تمام معنا و متاع سوا کن و کل اینجوری بود دیگه، و کل متاع سوا کن، هر چیزی غیر شما را ما ازش اطاعت نمی کنیم. میخواد پیشنهاد نمیدونم فلان برنامه تلویزیون باشه، پیشنهاده مزخرف گاهی این روانشناسا میکنه به ما، چه ما اگه از مسیر نور اهل البیت رو سیر کرد ما قبول میکنیم. پیشنهادی، حاکمیتی، نمیدونم بحثای علمی اگر از مسیر اهل البیت نباشد ما نباید نزدیک بشیم، باید فاصله بگیریم. و من الائمه الذين يدعون الى النار، و من از ائمه، ائمه یعنی حاکما، اینجا امامانی که ما را به سوی آتش سیر میدن، ما از اینا هم فاصله میگیریم در زیر وجود مقدس شما. در قرآن داریم که خداوند میفرماد که و جعلناهم ائمتن یدعون الالنار، یه عده‌ای را ما قرار دادیم اینا ائمه‌ای هستن، مثل بوش، مثل نظام ابرقدرت‌های دنیا، اینا یدعون الالنار، مردم را به سوی آتش میبرن. امام صادق در رابطه با همین آیه که کمک میکنه برای این فراز بفرمان که یعنی امر مردم را بر امر خدا مقدم می‌دارند. یکی یعنی امامایی که ما را به آتش می‌برن، اونان که میگن آقا هر چی مردم بگن، ما تو نظام ولاییمون اینا نمیگیم، میگم ذیل ولایت فقیه نظر مردم. حالا نظر مردم در چه صورتی؟ در صورتی که حاکم اسلامی و شورای نگهبان و ولی فقیه تایید کنن که در جدا از فرمایشات الهی نیست. اما امروز دنیا مشکلش چیه؟ دروغ میگه، ولی بالاخره میگه هر چه مردم میگن، چون بعدم میدونین که میگه هر چه مردم میگن، بعد حزب تشکیل میدن، بعد تو حزب هم میگن که چی؟ هر چه اون گروه اصلی بگه. یعنی در واقع ظاهرش هست این زحمت که آیت الله مصباح یه بار کشته بودن، تحقیق خوبی را ارائه داده بودن، که تمام نظام دموکراسی یه دروغ بزرگ تاریخی است. یه عده خاص تو هر کشوری یه مجموعه درست کردن به اسم مردم، با تحمیل افکارشون به مردم دارن مدیریت میکنن. برای اون بحثشون جنگ شده است. حضرت صادق میفرمان ائمه نار اونان که امر مردم را بر خدا مقدم میدارن و حکم ایشان را بر خدا رجحان میدهن و از میل خود پیروی میکنن. میگه این در واقع امام هایی هستن که بشر به آتش میرسونن. خب میدونین که عکسش عجیبه. اگه شما گفتید که هر چه خدا گفت، خواهش میکنم به این نکته دقت کنین، وقتی میگن هر چه خدا گفت، در واقع همه فطرت ها را شریک کردن توی هدف. حالا اگه بگن هر چه مردم گفتن، وقت اولین سوال میشه کدوم مردم؟ ظاهرا میگن حد اکثر دیگه. بعد این حد اکثر، حالا که حد اکثر رأی دادن، حالا به کیا رأی میدن؟ به 4 تا نماینده دیگه. این 4 تا نماینده نظر خودشون رو ناخودآگاه عمل میکنن. پس عملا چند درصد مردم نظرشون عمل میشه تو نظام دموکراسی موجود؟ هیچی. روش کار کنین. هم هایدگر میگه که این یک هوس سرگردان است به نام دموکراسی. مثلا نمیشه. ما میگم چی؟ ما میگم این نماینده هرچی میخوام بگم. اگر که از شورای نگهبان طوری طرح کردن که مخالف دین نبود، حالا هرچی میخوام باشه. میبینیدم که اینجا نیست که حالا بشه روشون حساب وا کرد. نه، هرچه نور الهی بیاد فایده داره، اگه نه به صرف دموکراسی، به صرف رأی مردم عموما ما نتیجه نمیگیریم. چاره ای نیست، راهی بالاخره تو این شرایط که راهی نیست. اما حرف اینجاست که ائمه نار به اسم اینکه مردم ها میخواند راضی کنن، هوس خودشون رو حاکم میکنن. بحث من تمام شد، فقط این جمله که گفتم و تو ذهن ندون انشاءالله بسپاری. من این فراز را که تمام کردیم آخرش این جمله را نوشتم: این زیباترین شکل تحقق تبراست. بگه یه تولا نداشتیم، یه تبرا. قسمت اول فراز فمعکم معکم چی بود؟ تولا. از اونجا که گفتین برئتو الالله چی شد؟ تبرا. خب زیباترین شکل تبرا این است که مرزهای دوستی یا دشمنیمون رو مشخص کنیم. خدایا به حقیقت اهل البیت در ذیل نور اهل البیت ما را مفتخر به تولا و تبرایی کن که مورد رضایت تو قرار بگیره. صلی الله علی محمد و آل محمد.